این آهنگ ها و تازه ترین خبرها رادیو فردا.
اخبار رادیو فردا.
وضعیت هشدار در برابر خطر آنفولانزای خوکی به مرحله‌ای بالاتر ارتقا یافت. در جریان تیراندازی در دانشگاهی در باکو 7 نفر کشته شدند. و ژاپن میگوید تولیدات صنعتی این کشور پس از 6 ماه از رشد اقتصادی برخوردار شده است. یک بعد از ظهر تهران، سلام بر شما. در 30 دقیقه پیش رو با تازه ترین خبرهای روز و مجله هفتگی اقتصادی با شما خواهم بود. سازمان بهداشت جهانی وضعیت هشدار در برابر خطر ویروس آنفلوانزای خوکی را به مرحله 5 ارتقا داد. این مرحله از هشدار آماده باش به معنای آن است که خطر اپیدمی یا همه‌گیری یک بیماری نوظهور غریب الوقوع است. سازمان بهداشت جهانی از دولت‌های سراسر جهان خواست که طرح‌های آمادگی خود را در برابر بروز اپیدمی فعال کنند و به حال آماده باش درآیند. تا کنون موارد ابتلا به این ویروس در 7 کشور به ثبت رسیده و در 2 کشور مکزیک و آمریکا موارد مرگ بر اثر آن گزارش شده است. در جریان تیراندازی یک مرد ناشناس در آکادمی دولتی نفت جمهوری آذربایجان در باکو 7 نفر کشته و حدود 15 تن زخمی شدند. هنوز جزئیات این حادثه منتشر نشده است. برخی خبرگزاری‌ها گزارش دادند که این فرد مسلح خود را نیز کشته است، اما منابع دیگری میگویند که وی افرادی را که در آکادمی بودند به گروگان گرفته است. وزیر کشور جمهوری آذربایجان و دادستان کل این کشور در محل حادثه حاضر شدند. در ژاپن دولت آن کشور میگوید تولیدات صنعتی در ماه مارس برای اولین بار پس از 6 ماه رشد داشته است. صاحب نظران معتقدند این رشد احتمالاً نشان می‌دهد که بحران مالی بین المللی در حال بهبود است. آمار دولتی ژاپن نشان می‌دهد که تولیدات این کشور در ماه مارس بیش از 1.5% افزایش یافته است. این در حالی است که در ماه‌های پیش از آن این رقم حدود 10% کاهش داشته است. در آمریکا محاکمه 7 تن به اتهام تأمین پشتیبانی مالی برای سازمان مجاهدین خلق ایران آغاز شد. بنابر اعلام دادستان این دادگاه، همه آنها اتهام جمع‌آوری کمک مالی برای سازمان مجاهدین خلق را پذیرفتند. به گزارش اسوسییتد پرس، این 7 تن روز چهارشنبه در دادگاهی در شهر سانتا آنا در کالیفرنیای جنوبی حاضر شدند و در صورت محکومیت امکان دارد به مجازات‌های تا 20 سال زندان نیز محکوم شوند. و در درگیری‌های قومی در شهر کراچی در جنوب پاکستان دست کم 20 نفر کشته شدند. بنابر گزارش‌ها تظاهرکنندگان در روز چهارشنبه چندین خودرو را به آتش کشیدند. اکثریت جمعیت کراچی را اردو زبان‌ها تشکیل می‌دهند، اما در سال‌های اخیر تعداد پشتون‌ها در این منطقه رو به افزایش است. گفته می‌شود که درگیری‌های روز چهارشنبه بین این دو گروه بوده است. و در اینجا می‌رسیم به مجله هفتگی اقتصادی رادیو فردا، یعنی تکرار این مجله که آن را همکارم فریدون زرنگار تهیه و اجرا کرده است.
مجله اقتصادی رادیو فردا.
درود بر شنوندگان گرامی، من فریدون زرنگار
و من رویا کریمی
با مجله دیگر از مجله های اقتصادی رادیو فردا خدمت شما است.
در این هفته خبرهای اقتصادی فراوانی بودند که ما چند تایی اون رو براتون انتخاب کردیم، از جمله
دعوا و جدل بر سر تقسیم پول، وعده های نامزدهای ریاست جمهوری به رای دهندگان،
افزایش بیش از اندازه بدهی سیستم بانکی به بانک مرکزی،
نهادهای دولتی خانه‌های سازمانی متعلق به خود را باید بفروشند،
جلوگیری رهبر جمهوری اسلامی از واگذاری سازمان حسابرسی،
خرید سهام شرکت صدرا توسط قرارگاه خاتم الانبیا،
و نگاهی داریم به رویدادهای بورس تهران.
رقابت‌های انتخاباتی این روزا همه چیز را تحت شعاع قرار داده و به ویژه نامزدهای ریاست جمهوری برای جلب نظر مردم و گرفتن رأی اونا وعده پول نقد میدن. از جمله آقای احمدی نژاد رئیس جمهوری هفته گذشته در اسلام شهر به مخاطبین خود گفت اگر دوباره رئیس جمهور شود به هر نفر ماهانه 50 تا 70 هزار تومان و به یک خانوار 5 نفری حدود 300 هزار تومان یارانه میده. این وعده آقای احمدی نژاد انتقادهای بسیاری را برانگیخت. از جمله احمد توکلی رئیس مرکز پژوهش‌های مجلس با محاسبه‌ای نوشت که در لایحه هدفمند کردن یارانه‌ها مقرر شده با 4 برابر کردن قیمت بنزین، 21 برابر کردن قیمت گازوئیل، 11 برابر کردن قیمت گاز طبیعی و 6 برابر کردن قیمت برق مجموعاً 34 هزار میلیارد تومان درآمد کسب شود تا به هر خانواده نیازمند حداکثر 104 هزار تومان پرداخت شود، نه 300 هزار تومان. البته مقام‌های دولتی هم بیکار ننشستند و این انتقادها را رد کردند و منتقدین را غرض‌ورز خواندند. اما اگر قرار باشه آنطور که آقای احمدی نژاد گفته برای 10 میلیون خانوار 5 نفره ماهانه 300 هزار تومان پرداخت شود، دولت باید ماهانه 3000 میلیارد تومان یارانه پرداخت کنه که در سال حدود 40 میلیارد دلار می شود. دولت از کجا میتونه چنین مبلغی رو تامین کنه؟ این پرسش را با دکتر احمد علوی، استاد رشته اقتصاد در دانشگاه استکهلم سوئد در میان گذاشتم و از ایشان میپرسم آیا از نظر اقتصادی تا چه اندازه باید وعده‌های آقای احمدی نژاد را جدی گرفت؟ احمد علوی:
ما می‌دونیم که هم‌اکنون دولت با یک کسر بودجه بسیار انبوهی مواجهه و با توجه به کاهش قیمت نفت و همچنین کاهش صادرات همزمان میتوان گفت که اگر این سیاست اجرا بشه، اگر این طرح اجرا بشه، در اون صورت کسری بودجه دولت افزایش پیدا خواهد کرد بیش از پیش. این خودش منجر به این میشه که دولت نیازمند میشه که از بانک مرکزی استقراض بکنه و این استقراض میانجامد به افزایش نقدینگی، افزایش تورم و در نتیجه کاهش قدرت خرید خانوار، و این درست متضاد اون چیزی است که هدف دادن این یارانه هاست، افزایش قدرت خرید خانوار. بنابراین دولت در اینجا با مشکل روبروست. تأمین مالی این طرح بسیار دشواره، حتی اگر مجلس موافقت کنه با تأمین مالیش. در دسترس ترین منبع برای تأمین مالی این طرح ابتداعا همون استقراض از بانک مرکزی است، یا در شکل بهترش کاهش هزینه‌های جاری دولت، که در این صورت خب دولت باید پرسنل خودش رو، کارکنان خودش رو تعدیل بکنه، بر بیکاری تاثیر خواهد گذاشت، یا اگر بخواد هزینه‌های جاری خودش رو بیاره پایین، در اون صورت تبعات دیگری خواهد داشت. از جمله یکیش اینه که ما الان با توجه به رکود تورمی که در ایران داریم، کمبود نقدینگی در جامعه یه مشکلیه و اینجاست که دولت با کاهش هزینه‌های جاری خودش سطح تقاضا رو مجبور است پایین بیاورد و اون به نوبه خودش رکود رو عمیق‌تر خواهد کرد. گویا قرار است با اجرای این طرح فاصله طبقاتی کاهش پیدا کنه، اما ما می‌دونیم که شکاف طبقاتی و شکاف درآمدی که در ایران وجود داره ساختاری است و تابع متغیرهای بلند مدتی است، از جمله توزیع قدرت، توزیع منزلت اجتماعی، و بنابراین ساختار طبقاتی فعلی ایران به گونه ای است که با استفاده از این سیاست‌های زودگذر نمی‌توان مسائل اساسی رو حل کرد، چون سیاست دادن یارانه یک سیاست کوتاه مدت و اثراتش بسیار کوتاه مدت و در نتیجه اون مشکلات ساختاری اقتصاد ایران که یکی از اونها فاصله طبقاتی و شکاف درآمدی میان لایه‌های گوناگون دهک‌های درآمدی رو پر نخواهد کرد.
با توجه به مبلغی که آقای احمدی نژاد مطرح کرده که 300 هزار تومان به هر خانوار 5 نفری ماهانه بده، از کجا میخواد آقای رئیس جمهور این پولو بیاره؟
می‌دونیم که قیمت نفت الان بسیار پایین‌تر هست نسبت به سال گذشته و افزون بر اون اوپک برای اینکه بتونه سطح قیمت‌ها رو در همین سطح فعلی نگه داره، مجبور شده که تولید خودش رو و صادرات رو کاهش بده و اینها در مجموع تأثیر منفی داشته بر درآمدهای کل کشورهای اوپک. خب با این 36 میلیارد یا 40 میلیارد دلاری که ما نیاز داریم برای تأمین این طرح، به نظر میاد که دولت باید درآمدی داشته باشه که در سطح درآمد سال گذشته نزدیک 80 یا 100 میلیارد دلار. ما الان با توجه به کسر بودجه میدونیم که حدود 25% از درآمدهای دولت دست نیافتنی است. ما میدونیم که همواره بودجه دولت ها به شکل مطلق و کامل عمل نمیکنه. یعنی اینجوری نیست که شما هزینه ها رو به همون میزانی که میارید پایین بتونید اون رو تامین کنید، یا بالعکس به همون اندازه که درآمد دارید بتونید هزینه انجام بدید. همیشه یک اثرات تقدم و تأخر وجود داره میان کاهش درآمدها و هزینه ها و یک شکافی ایجاد میشه در این میان. منتها من باید همزمان به یک مطلب اینجا اشاره بکنم و اونم اینه که حتی اگر این پرسش ها رو ما بتونیم جوابی بهش بدیم، امروز سیاست های مدرن اقتصادی به جای دادن یارانه بر اون چیزی که توانمند کردن هست تاکید میکنند، نه با دادن یارانه، چون دادن یارانه معمولا به عنوان یک راه حل کوتاه مدت، زودگذر و کم تاثیر تلقی میشه.
با سپاس از شما آقای علوی در استکهلم.
خواهش میکنم، متشکرم از شما.
به مجله اقتصادی رادیو فردا گوش میکنید. پیشنهادات و نظرات خود را با ما در میان بگذارید. شماره SMS گیر ما 20420-603-874-150، شماره پیامگیر رادیو فردا 20420-22-11-24-113 و ایمیل ما اقتصاد@radiofarda.com.
دولت نهادها و دستگاه‌های دولتی را مکلف به فروش خانه‌های سازمانی خود کرد. برابر مصوبه دولت، نهادها و دستگاه‌های دولتی موظفند ظرف 5 سال پس از ابلاغ این آیین‌نامه، کلیه خانه‌های سازمانی در مالکیت خود را به فروش برسانند. برابر تصویب‌نامه دولت، فروش خانه‌های سازمانی نیروهای مسلح منوط به اجازه رهبر جمهوری اسلامی است. 80% از درآمدهای ناشی از فروش خانه‌های سازمانی در بودجه سنواتی دولت منظور می‌شود و در اختیار وزارت مسکن قرار می‌گیرد تا برای خرید و تملک زمین برای تأمین نیاز فاقدین مسکن هزینه شود. کارکنان شاغل و بازنشسته دستگاه‌ها و سازمان‌های دولتی مشمول این آیین‌نامه می‌توانند با شرکت در مزایده خانه‌های سازمانی را خریداری کنند. قیمت فروش خانه‌های سازمانی و یا مهمانسراهای نهادهای دولتی بر اساس قیمت پایه کارشناسی روز که توسط کارشناس رسمی تعیین می‌شود از طریق مزایده عمومی تعیین خواهد شد.
و در اینجا توجه شما را به پیام یک شنونده جلب می‌کنیم.
شنونده‌ای به نام منصور غافلزاده در یک ایمیل از ما پرسیدند: با سلام، ایمیل‌های زیادی از سایتی به دستم می‌رسد که شماره حساب بنده را برای پرداخت جایزه می‌خواهند. خواهش می‌کنم بفرمایید که یا واقعی است یا کلاهبرداری.
به این شنونده و دیگر شنونده‌های رادیو فردا باید بگوییم که بهترین راه در مقابل چنین ایمیل‌هایی بلوک کردن اونها و پاک کردنشون هست، چون هدفی که این ایمیل‌ها دارن اینه که مشخصات افراد، شماره حساب اونها رو به دست بیارن تا بتونن از حساب‌های اونا برداشت کنن و به این طریق می‌خواهند که مشخصات شخصی، اسم بانک، شماره حساب شما رو به دست بیارن تا به هدفشون برسن.
شماره تلفن پیامگیر رادیو فردا 00420221111413. نظر خود را با دیگر شنوندگان رادیو فردا در میان بگذارید.
به گفته بهادین حسینی هاشمی، مدیر عامل بانک سرمایه، بدهی شبکه بانکی به بانک مرکزی در 4 سال گذشته حدود 10 برابر شده است. عمده دلیل افزایش بدهی بانک‌ها به بانک مرکزی به گفته آقای حسینی اضافه برداشت از منابع بانک مرکزی است. یکی از علل منفی شدن حساب بانک‌ها نزد بانک مرکزی فعالیت شبکه بانکی در بخش ارزی است. به گفته آقای حسینی، زمانی که بانک‌ها اعتبار ارزی پرداخت کنند و مشتریان نتوانند در سررسید معین آن را باز پس دهند، بانک‌ها مجبور به استقراض از منابع در اختیار بانک مرکزی می‌شوند. به گفته آقای حسینی، در سالهای اخیر حجم مبادلات بانک ها به شدت افزایش یافته است. این امر در گردش وجوه بانک ها اختلال ایجاد کرده و آنها را به استقراض از بانک مرکزی سوق داده است. سپرده قانونی نزد بانک مرکزی نیز از دلایل دیگر شکل گیری بدهی بانک ها به بانک مرکزی است. بانک مرکزی در سال جدید برای کاهش بدهی شبکه بانکی سپرده قانونی را از 17% به 10% کاهش داده که این اقدام به کاهش مانده بدهکاری بانک ها کمک می کند. اکنون با آقای دکتر عبدالحسین ساسان، استاد رشته اقتصاد در اصفهان در ارتباط هستیم. آقای دکتر ساسان، روز شما بخیر.
روز شما بخیر.
مدیر عامل بانک سرمایه میگوید که بدهی شبکه بانکی به بانک مرکزی تقریبا 10 برابر شده و عمده دلیل این افزایش بدهی هم اضافه برداشت از منابع بانک مرکزی است. این یعنی چه؟ برای شنونده ها چگونه میشه توضیح داد؟
ببینید بانک های بازرگانی مثل بانک های خصوصی به مشتریان خودشون وام میدن. انتظار دارن وقتی که وامی رو به مشتری پرداخت میکنن، مشتری دیگری بیاید و پول نزد اونها به امانت بگذاره، یعنی سپرده گذاری بکنه. وقتی که بانک ها میزان سپرده گذاری هاشون کم میشه، کسی چندان راغب نیست پول بیاره در بانک ها بگذاره، و از اون طرف وام هایی که دادند به موقع بازگشت نشه، یعنی کسی که وام گرفته مثلا برای ساختمان سازی، ساختمانش فروش نره، برای کارخانه اجناسش فروش نشه، بنابراین نمیتواند اقساط بانک رو بپردازه. در این حالت بانک ها چون بسیار معتبر هستند و توسط دولت ها و بانک مرکزی حمایت میشن، بنابراین بلا فاصله میرن از بانک مرکزی پول قرض میکنن تا بتوانند جواب مشتریانشون رو بدن.
خب این قرض کردن از بانک مرکزی هم حتما حد و اندازه ای داره.
در حقیقت با نرخ تنزیل مجدد یا نرخ بهره بین بانکی این حد و اندازه تعریف میشه، یعنی بانک مرکزی نمیتونه اجازه بده بانک های بازرگانی ورشکسته بشن، نمیتونه اجازه بده که بدهکار بشن، حتما به اونها هر مقدار پول نیاز داشته باشن میپردازه، حدی نداره نه. ولی نرخ بهره رو وقتی بالا میبره، بانک های بازرگانی حس میکنن که خیلی خیلی متضرر میشند اگر از بانک مرکزی وام بگیرند. فرض بفرمایید نرخ بهره مجدد یا تنزیل مجدد رو اگر بانک مرکزی بخواهد که برسونه به 36%، چنان که الان در ایران چنین حدودی، بانک بازرگانی میبینه اگر بخواد پول بده به مشتری، وام بده به مشتری، مثلا با 12% یا با 20% یا 24% ازش بهره میگیره، ولی تا خودش پول کم بیاره بخواد بره از بانک مرکزی پول بگیره باید با نرخ 36% بپردازه. یعنی بانک ها ضرر میکنه. بانک مرکزی بانک بانکدارهاست، یعنی به افراد عادی وام نمیده. یه مشتری معمولی، بازرگان معمولی، یک انبوه ساز معمولی نمیتونه از بانک مرکزی وام بگیره.
برای که روشن بشیم، در واقع این نرخ بهره وام هایی است که بانک ها از بانک مرکزی درخواست میکنن یا نه؟
کاملا. بانک های دیگه با اطلاع از اینکه نرخ بهره بانک مرکزی چقدره میان توی بازار پولی به مشتریانشون وام میدن و حساب اینو میکنن، جوری وام بدن که مجبور نشن برن خودشون هم از بانک مرکزی وام بگیرن. چرا؟ چون میدانن که بهره بانک مرکزی بسیار سنگینه.
نرخ بهره وام های بانک مرکزی به بانک های تجاری و خصوصی که شما میگویید در حال حاضر 36% هست بر چه مبنایی تعیین میشه؟
ببینید تابعی است از سیاست های اقتصادی کشور و سیاست های پولی بانک مرکزی، به این معنا که وقتی که دولت بخواهد تورم رو کنترل کنه، مهمترین ابزاری که در اختیار داره نرخ بهره رو بالا میبره، چنان که الان در ایران به 36% رسونده دولت. چرا این کارو کرده؟ میخواد انگیزه وام دادن رو از بانک‌های بازرگانی سلب کنه.
ولی خب آقای دکتر، این درست نقطه مقابل سیاست‌هایی است که الان در دنیا درباره بانک‌ها اعمال میشه، یعنی اینکه سعی می‌کنن با دادن نقدینگی ارزان قیمت به بانک‌ها به رونق بخش اعتبارات دامن بزنن تا فعالیت بانک‌ها به حالت عادی پیش از بحران اقتصادی برگرده. چرا در ایران سیاستی درست برعکس اعمال میشه؟
دقیقاً همونطوره که شما میگید، ولی بی علت نیست. دنیا به خصوص اگر منظورتون کشورهای صنعتی باشه الان دچار ضد تورم هستن، یعنی دچار کاهش شدید قیمت ها که اسم دیگرش رکوده و اگر طولانی مدت بشه اسمش میشه بحران اقتصادی. بنابراین اونها با علم به این که اگر بانک مرکزی و بانک‌های بازرگانی پول تزریق بکنن قیمت‌ها افزایش پیدا می‌کنه، بله مطلعن، ولی این کار رو میکنن تا قیمت ها افزایش پیدا کنه، چون الان قیمت ها به جز مواد غذایی سقوط کرده. بنابراین دولت باید اونجا پول تزریق کنه تا تولیدات آسیب نبینه، تولید کننده متضرر نشه، قیمت ها افزایش پیدا کنه به حدی که هزینه های تولید کننده رو بپوشونه.
آقای دکتر، اگر قیمت پول در واقع یعنی بهره پول در ایران اینقدر بالا هست، چرا پس برداشت بانک ها از منابع بانک مرکزی اینقدر رشد داشته؟
حالا این یه دلیل دیگه داره. ببینید، این که بانک مرکزی قیمت پول رو بالا برده کار درستیه، به خاطر اینکه البته اولا جدید این سیاست، خیلی وقت نیست اعمال شده، در حقیقت در دوران آقای طهماسب مظاهری شروع شد و بعد هم جانشین ایشون بعد از یک افت و خیز این سیاست رو دوباره در پیش گرفت.
ببخشید، یعنی پیش از این نرخ بهره پول بانک مرکزی برای بانک ها 36% نبوده؟
نبود، نرخه بسیار کمتر بود.
این در واقع بازم یک پرسش رو مطرح میکنه، چه خانایی و چه همراهی داره این سیاست با سیاست هایی که دولت مطرح میکنه، اقتصاد بدون ربا و بانکداری بدون ربا؟
نرخ بهره دو رسالت به عهده داره، دو مأموریت به عهده داره. یکی تنظیم نرخ تورمه. نرخ تورم اگر بسیار سنگین باشه باید حتما نرخ بهره بالا بره، و اگر نرخ تورم بسیار نازل باشه حتما باید نرخ بهره پایین بیاد. ولی اون بحثی که شما می‌فرمایید از جهت این که در یک کشور اسلامی انتظار دارید نرخ بهره صفر باشه، این حرف درستی است. یک کشور اسلامی نرخ بهره رو باید صفر کنه، مگر اینکه نرخ بهره به عنوان یک دارو به کار بره برای اقتصاد، یعنی برای مداوای تورم و رکود. تورم رو جزء بهره نباید حساب کرد. اگر یک کشوری تورمش 26% یا 27%، حالا اگر نرخ بهره هم 27% باشه یعنی صفر، یعنی نرخ بهره وجود نداره. به این معنا در جمهوری اسلامی ایران نرخ بهره همیشه منفی بوده، هیچگاه مثبت نبوده. در ایران ظلم فاحشی می شده به اقشاری که می خواستن پس انداز کنن.
با سپاس از شما آقای ساسان در اصفهان.
آیش میکنم.
آنچه میشنوید صدای رادیو فرداست.
به نوشته روزنامه سرمایه، در پی دستور رهبر جمهوری اسلامی واگذاری سازمان حسابرسی به بخش خصوصی منتفی شد. به نوشته این روزنامه، دفتر آیت الله خامنه ای در پاسخ به نامه رئیس سازمان حسابرسی تاکید کرده است که سازمان حسابرسی یک سازمان دولتی است و نه یک باگاه اقتصادی، بنابراین مشمول سیاست‌های کلی اصل 44 قانون اساسی نمی‌شود و خصوصی سازی این سازمان امکان ندارد. پیش از این فهرستی از نهادهای قابل واگذاری در وزارت اقتصاد منتشر شده بود که در رأس آن سازمان حسابرسی قرار داشت و کارگروهی هم با مسئولیت معاون وزیر اقتصاد برای واگذاری آن تشکیل شده.
خب شنوندگان عزیز، در این هفته هم مانند هفته های پیش سری به تهران میزنیم با آقای علیرضا احمدی، روزنامه‌نگار و تحلیلگر اقتصادی در تهران، و از رویدادهای بورس میپرسیم. آقای احمدی روز شما بخیر.
روز شما بخیر عزیزم.
خبر مهم این هفته بورس اینطور که رسانه ها نوشتن این بود که قرارگاه خاتم الانبیا که متعلق به سپاه پاسداران هست، خریدار بخش بزرگی از سهام شرکت صدرا شده. جزئیات اینو میتونید برای شنوندهای ما بفرمایید؟
بله آقای زرداری، بالاخره شرکت سرمایه‌گذاری بانک ملی ایران وابسته به بانک ملی با تحمل زیان چند صد میلیارد تومانی 51.5% سهامش در شرکت صنعتی دریای ایران موسوم به صدرا رو به قیمت اسمی هر سهم 100 تومان به قرارگاه سازندگی خاتم الانبیا سپاه فروخت و از این سهم خارج شد. صدرا در دوران حاکمیت 6 ساله شرکت سرمایه‌گذاری بانک ملی ایران دچار زیان انباشته میلیاردی و سنگینی شده. به باور کارشناسان جبران این زیان انباشته سالها در بوز زمان میبره. خاتم الانبیا سهام سرمایه‌گذاری بانک ملی رو یکجا خریداری کرد. متعاقب خرید سهام توسط قرارگاه خاتم الانبیا، سهامداران برای خرید سهام صدرا هجوم آوردند. اما به دلیل وجود زیان انباشته سنگین این صف خرید در واقع فرو رفت.
قرارگاه خاتم الانبیا چرا این را خریده؟
قرارگاه خاتم الانبیا پروژه های زیادی در پارس جنوبی و اصلویه داره و نیاز به یک شرکت عظیم با زیرساخت ها و پتانسیل های سخت افزاری و نرم افزاری گسترده مثل فضرا داشت که بتونه این پروژه ها رو برای خاتم الانبیا انجام بده، چون خاتم الانبیا در دولت آقای احمدی نژاد با ترک قوانین و تشریفات مناقصه موفق شده پروژه های بسیار زیادی در حوزه صنعت نفت و گاز بگیره و انجام این پروژه نیاز به یک شرکت عظیمی مثل صدرا و شرکت تابعه اون داره که بتونن این پروژه ها رو برای خاتم الانبیا سریعتر و بهتر انجام بدن.
خب چه خبرهای داغ دیگری در بورس بود در این هفته؟
تعدیل منفی سود شرکت دوده صنعتی پارس که سهام عمده اون متعلق به شرکت کربن ایرانه باعث بی‌رغبتی سهامداران به خرید سهام کربن ایران شده، چرا که با رکود شدید صنعت تایرسازی در ایران فروش دوده صنعتی تولیدی شرکت‌های دوده صنعتی پارس و کربن ایران در سال 88 به شدت افت خواهد کرد و به همین دلیل سهامداران پیش بینی می‌کنند کربن ایران که از یک طرف با تعدیل منفی سود در شرکت تابعه‌اش مواجه شده و از طرف دیگه با مشکل فروش دوده صنعتی به تایرسازها مواجه هستش به EPS اعلامیش برای سال 88 خواهد رسید و بنابراین استقبال سهامداران از این سهم در واقع از بین رفته. خبر بعدی این که هزینه های میلیاردی باشگاه فوتبال مثل کرمان که در لیگ برتر فوتبال ایران حضور داره، اون هم در شرایطی که سهام شرکت صنایع ملی مثل ایران حدود 50% در 7-8 ماه اخیر سقوط داشته باعث نگرانی سهامداران جفت شده که در واقع صنعت مس و شرکت ملی مس ایران چه لزومی داره از محل منافع سهامداران جز اقدام به هزینه‌های میلیاردی در باشگاه فوتبال مس کرمان کنه.
در رسانه‌های این هفته خبرهای زیادی درباره رونق بی سابقه در بورس بود. چه عواملی باعث این رونق در بورس شدند؟
این رونق در واقع در هفته جاری یه مقدار کمتر شد. دلیل رونق در فروردین ماه و هفته اول اردیبهشت ماه در بورس تهران در سال 88 برمیگرده به رکود شدید بازار مسکن و مستغلات در ایران و نزدیکی برگزاری مجامع عمومی عادی سالیانه شرکت‌های بورسی که در این مجامع سود نقدی بین سهامداران پس از یک سال فعالیت شرکت‌های بورسی تقسیم خواهد شد و برخی اقدامات مثبت و اثربخش مدیران سازمان بورس و شرکت بورس اوراق بهادار در توسعه صندوق‌های سرمایه‌گذاری و اطلاع رسانی شفاف به سهامداران که در مجموع رونق بازار باعث شد که شاخص بورس تهران از مرز 8500 واحد در هفته جاری فراتر بره.
خب این رونق هفته آینده هم ادامه خواهد داشت؟
هرچه به زمان برگزاری انتخابات دهم ریاست جمهوری در خرداد ماه جاری نزدیک میشیم احتیاط و محافظه کاری افراد حقیقی و حقوقی برای خرید سهام بیشتر میشه. بنابراین هفته آینده هفته که خریدهای معامله‌گران از جو احساسی هیجانی هفته اخیر فاصله میگیره و شاهد خریدهای محتاطانه و محافظه کارانه در بورس خواهیم بود که برایند اون کاهش اندک رونق کنونی بورس خواهد.
با سپاس از شما آقای احمدی در تهران، روزتون بخیر.
خیلی متشکرم. ممنون جناب زنده.
به پایان مجله اقتصادی این هفته رسیده ایم.
با سپاس از شما که با ما بودید، من رویا کریمی
و من فریدون زرنگار به شما بدرود میگوییم.
اوقات خوشی برای تان آرزو داریم.
مجله هفتگی اقتصادی رو شنیدید از همکارانم فریدون زرنگار و رویا کریمی. اجازه بدین در فرصتی که باقی مونده به چند خبر دیگر رو با آگاهیتون برسونم. عبدالله گل رئیس جمهوری ترکیه میگوید توافق بالقوه‌ای که روابط بین کشورش و ارمنستان را عادی سازد به سود آذربایجان نیز خواهد بود. در جریان دیدار از پراگ پایتخت جمهوری چک رئیس جمهوری ترکیه گفت آشتی ارمنستان و ترکیه به ثبات منطقه قفقاز کمک خواهد کرد. جمهوری آذربایجان بر سر ناحیه قره‌باغ کوهستانی با ارمنستان اختلاف دارد. ترکیه در حمایت از آذربایجان مرزهای خود را با ارمنستان بسته است، اما آشتی ترکیه و ارمنستان میتواند به بازگشایی این مرزها بیانجامد. به گزارش سایت تغییر برای برابری، مریم مالک از فعالان جنبش زنان و کمپین 1,000,000 امضا برای تغییر قوانین تبعیض‌آمیز نیمه شب چهارشنبه پس از 5 روز بازداشت از زندان اوین تهران آزاد شد. به گزارش سایت تغییر برای برابری، در پی اعتراض گروه موسوم به مادران کمپین به قوه قضاییه، قرار وثیقه 20 میلیونی خانم مالک دیروز به قرار کفالت تبدیل شد. مریم مالک روز شنبه پیرو احضاریه‌ای که دریافت کرده بود به دادگاه انقلاب مراجعه کرد و در آنجا بازداشت شد و روز بعد با قرار وثیقه به زندان اوین منتقل شد. اتهام مریم مالک اقدام علیه امنیت ملی از طریق تبلیغ علیه نظام و عضویت در کمپین 1,000,000 امضا ذکر شده است. به پایان این بخش خبری 30 دقیقه‌ای می‌رسیم. همراه ما باشید برای شنیدن مشروع تازه‌ترین خبرهای جهان در ساعت 2 بعد از ظهر به وقت تهران، یعنی تقریباً 30 دقیقه دیگر.